ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت اساتید بزرگوار ارائه دهنده محترم استاد علی دوست و ناقد محترم استاد مقیمی و همچنین حضار گرامی که به صورت حضوری و مجازی نشست رو دنبال می‌کنند. موضوع نشست فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه نظام سازی است که چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تبیین بیانیه گام دوم انقلاب هست و به همت گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ برگزار می‌شود. با توجه به محدودیت زمان من خیلی مصدع اوقات اساتید گرامی نمی‌شم و صرفاً عنوان نشست رو به صورت خیلی مختصر توضیح میدم تا بتونیم بیشتر از ارائه دهنده محترم استاد علی دوست و نقد استاد مقیمی بهره مند بشم. مقدمتاً باید عرض کنم که نظام مجموعه عناصری است که برای رسیدن به اهداف مشترک به صورت متداخل با یکدیگر کار می‌کنند. بنابراین وقتی درباره نظام سازی در حوزه سیاسی صحبت می‌کنیم هم باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی اجزای مختلفی داره و این اجزا کارکردهای مختلفی دارند و باید بررسی کنیم که فقه سیاسی در ترسیم اهداف نظام، تأسیس عناصر یک نظام و روابطی که بین این عناصر وجود داره چه جایگاهی داره. قاعدتا همه این مسائل به فقه سیاسی بر نمیگرده، بلکه بخشش به فلسفه سیاسی و بخشش به رویکرد تجربی برمیگرده، اما در نهایت وجوه تجویزی نظام سازی و بررسی و استنباطش تا حد زیادی با فقه. با توجه به این مسائل که عرض شد، یعنی بنابراین اولا باید بررسی کنیم که فقه در نظام سازی سیاسی چه جایگاهی داره و ثانیاً باید دید که در 40 سال اول انقلاب که از جانب مقام معظم رهبری به گام اول انقلاب موسوم شده، فقه سیاسی چه کارنامه‌ای داشته و کمن و کیفن چقدر نظریه پردازی صورت گرفته. و در مرحله سوم بعد بررسی کرد که در گام دوم انقلاب چه باید کرد. به عنوان مثال چه ظرفیت‌های مفعولی برای نظام سازی در فقه سیاسی وجود داره، چه مسائل کمتر کار شده یا کار نشده‌ای در حیطه نظام سازی وجود داره و لوازم روش شناختی نظام سازی با رویکرد فقهی چیست. بیش از این مصدع اوقات نمی‌شم و استفاده می‌کنیم از بیانات استاد ارجمند آیت الله علی دوست با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من مناسبات ایام رو، چه ایام محرم و چه امروز که بنا به نقلی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، محضر شما بزرگواران و بینندگان و شنوندگان صدا تسلیت عرض میکنم. خدا رو شاکرم که توفیقی داده در چنین ساعتی در نشستی که مصداق فیها مذاکره العلم حاضر باشم. بزرگوارانی که باعث و بانی نشست بودن و جناب آقای مقیمی که در بحث حضور دارن، آقای جناب آقای جلالی که مدیریت بحث رو دارن و عزیزانی که پشت صحنه هستن، از همشون تشکر میکنم. علی الله اجرهم و لله درهم. موضوعی که به من داده شده و قراره که حالا در اطرافش صحبت کنیم، فقه سیاسی و نظام سازی در گام دوم و انقلاب، البته با نگاهی و نظری به وضعیت همین مقوله در چله اول انقلاب. به بنده حق بدید که ابتدا باید حداقل دو واژه این موضوع رو توضیح بدم و الا ممکنه مخاطبان تصوری دارند بنده تصور دیگری داشته باشم. یکی مفهوم شناسی فقه سیاسیه، دوم نظام سازی، حالا اشاره کردن نظام سازی سیاسی. پس این دوتا واژه رو ابتدا در اطرافش کوتاه البته صحبت کنم، بعد به یه سوالی که فکر میکنم در اذهان وجود داره کسی که این بحث رو دنبال میکنه، آیا فقه سیاسی ظرفیت داره برای نظام سازی؟ اگر داره چجوری؟ روش استنباطش چجوریه؟ و البته برخی از پیشفرض‌ها رو باید بگم و در نهایت برخی مثال‌ها. این سیر بحث منه، البته با اذعان به این که واقعا سخته، چون حال من جوری نیست که بتونم در جلسات طولانی شرکت کنم، از این جهت محرومم. موضوعات موضوعاتی است که بیشتر بحث می‌طلبد، ولی معناش این است که نشه در یه وقت مثلا 40 دقیقه قدری کمتر قدری بیشتر توضیح نداد. اما فقه سیاسی، ببینید، گاهی در محاورات فقه سیاسی گفته میشه به نحو صفت و موصوف، یعنی فقهی که نگاه سیاسی داره، با نگاه سیاسی به استنباط میپردازه، متکفل استنباط، با این رویکرد استنباط میکنه. این کار بست برای فقه سیاسی، ویژگیش اینه که مخصوص باب خاصی نیست. یعنی حتی کسی ممکنه در کتاب و طهاره هم، کتاب و صلات دیگه، خمس و زکات و اینها که خیلی راحت، با نگاه سیاسی استنباط کنه. در واقع فقه سیاسی صفت و موصوفه، یعنی فقهی که رویکرد سیاسی داره، وگرنه متعلقش همه ابواب فقه، کار به متعلق نداره، کار به رویکرد داره. البته این معنا الان مورد بحث ما نیست. گاهی فقه سیاسی قدیم‌ها گفته می‌شد، این که میگم قدیم‌ها، الان شاید اصطلاح نداشته باشه و شاید اولا هم بود من نمیگفتم، ولی بذارید بحث رو کامل کنم. فقه سیاسی به معنای فقه سیاسات قدیم ها میگفتن. در واقع سیاست اونجا یعنی مجازات. به همین خاطر کتاب هایی که به مجازات مربوط میشد، از کتاب القضا شروع میشد، کتاب شهادات، حدود، دیات، قصاص و تعزیرات، اینا رو میگفتن فقه سیاسات. البته در اینجا باز تاکید میکنم منظور من اینم نیست، فقه سیاسی. کاربست سوم در فقه سیاسی، در واقع ای کاش جا نیفتاده بود این واژه، به معنای فقه و سیاسه، یعنی فقهی که گزاره‌های مربوط به تدبیر جامعه، چرخش قدرت، جریان قدرت، اداره نظام، اداره جامعه رو در نظر میگیره. همونی که امروزه در دانشگاه ها به نام فقه سیاسی، این تعبیر از اونجا اومده. الان بنده هم کلاس دارم، چهارشنبه ها همین گزاره های سیاسی رو بحث میکنم، ولی اسمش گذاشتم کلاس فقه سیاسی. چرا؟ چون اصطلاح رایجی شده. پس فقه سیاسی یعنی فقه گزاره های سیاسی، فقهی که گزاره های سیاسی دین رو استنباط میکنه. کاری به طهارت نداره، کاری به صلات نداره، مگر استطرادن پیش بیاد. مثلا صلات جمعه رنگ سیاسی پیدا کنه، تو فقه سیاسی بحث بشه. ولذا تأکیدم رو اینه، اضافه است. چطور میگیم فقه الدیات، فقه القصاص، فقه الخمس، فقه الشرکه، اینجا میگیم چی؟ فقه سیاسی. عرض میکنم به همین خاطر ای کاش از اول جا افتاده بود فقه سیاسه، فقه سیاسه راحت بود. این پس اگر من امروز در چند دقیقه بحث میکنم فقه سیاسی، یعنی این، یعنی اون بخش از گزاره های شرعی که مربوط به اداره نظام، تشکیل نظام، تدبیر جامعه و امثال ذلک. فکر نمی کنم بیشتر از این لازم باشه. اما راجع به نظام سازی، آخر میخوام بگیم فقه سیاسی و نظام سازی دیگه، که حالا این فقه سیاسی تو نظام سازی. ببینید آقایان، در نظام، حالا کلمه سازی که دیگه نمیخواد توضیح بده، نظام سازی، کلمه نظام وقتی گفته میشه معمولاً بذارید باید بیاد، باید خوبیه، منطقه ما رو از آن درستش میکنم. بله باشه، نمیدونم هر جو که دخالت نه. ببینید نظام وقتی گفته میشه بیشتر همونی که آقای جلالی درست تعبیر میکنم، آقای جلالی دیگه بله، اشاره کردن مجموعی از عناصر به هم پیوسته که اینها در کنار هم قرار میگیرن تا یک هدف معینی رو دنبال کنن. الان شما بزنید سیستم، نظام، راحت این معنا رو در اختیار شما میذاره. این معنا منظور من نیست الان، یعنی نمیخوره به این عبارت. حالا ممکنه کسی نظام فقه سیاسی و نظام سازی بگه این منظورش باشه، ولی منظور ما از این عنوان این نیست. مجموعی از اجزا، مثلا بگیم مجموعی از گزاره ها که کنار هم قرار میگیرن و یه هدفی رو دنبال میکنن، تأمین میکنن. گاهی نظام گفته میشه به معنای اونی که پس از این مجموعه اجزا میاد. من ناچارم مثال بزنم. مثلا ببینید میگن در اقتصاد کاپیتالیسم یه نظام خاصیه، در سوسیالیسم یه نظام خاصیه، در نظام قضایی حاکمیت امارات قانونی یه سیستمه، در نظام قضایی حاکمیت دلائل معنوی و اقناع وجدان یک نظامه، اون دیگه به معنای مجموعه اجزا نیست. اینم باز منظور ما نیست. من قدری مبهم صحبت کردم، عذرخواهی میکنم، چون منظور ما نیست خیلی نمیخواد بازش کنیم. البته من در مقاله‌ای که ازم چاپ شده اینا رو مفصل توضیح دادم، یا داره چاپ میشه، یه لحظه شک کردم. ببینید ما وقتی میگیم نظام سازی، حالا بعد دوستانم که باید محضرشون باشیم بدانن، نظام سازی یعنی فقه سیاسی که بشه ازش یک نظام نه یعنی مجموعه اجزا، نه اون نخ تسبیح، بلکه بشه ازش یک قواعد، یک اصول، یک مبانی درآورد که کنار نهادها، کنار افراد، کنار حاکمیت بتواند جامعه رو به نحوه مثلا مطلوب اداره کنه. لذا نظام که میگیم نهادها رو میگیره، نهادهای حکومتی، افراد رو میگیره، افراد به این معنی که کارگزار تربیت بشه، یک سری قواعد و اصول رو میگیره که اینجا همون گزاره های شرعی میاد، مجموعه اینها به اضافه برخی مسائل که من میگم حاکمیت، حاکمیت که نه فقط قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه. ببینید نظام سازی یعنی این. پس فقه سیاسی بیاد در خدمت چنین نظامی قرار بگیره. البته خب یه جاهایش ربطی دیگه به فقه نداره، اما اونجایی که میخواد قواعد و اصول بسازه، اونجایی که میخواد مبانی بسازه، اونجایی که میخواد نهادهای فکری مثل مثلا پول، چک، سفته، بورس بسازه، مربوط میشه به فقه سیاسی. لذا من نظام رو ببینید تصور خودم رو میگم، نظام یعنی همین مجموعه که در خارجه. الان میگن نظام جمهوری اسلامی، مثلا نظام جمهوری اسلامی. وقتی میگن نظام جمهوری اسلامی یعنی چه؟ حاکمیت هست، افراد کارگزاران هستن، مجموعی از قواعد و اصول هم جزء نظام دیگه، مبانی و پیشفرزها هست، نهادها هست. حالا چه نهادهای اجرایی، این نهاد که میگم چه نهادهای اجرایی که حتی ارتش و سپاه رو بگیره، یا نهادهای علمی مثل بانک و چک و سفته و امثال ذلک. نظام سازی یعنی این. حالا فقه سیاسی چه ارتباطی با نظام سازی داره؟ چه نقشی داره در این نظام سازی؟ آیا ما موفق بودیم مثلا نقشی داشته باشیم؟ یعنی فقه، ما که میگم یعنی فقه، آیا میتونستیم نقش دیگه ای داشته باشیم؟ گیر کار کجا بوده؟ فکر میکنم ادامه توضیح بدم، اگر ابهامیم عرض من داره تا این قسمت برطرف میشه. پس تا اینجا اجازه بدید، فقه سیاسی سه معنا پیدا کرد، معنای سوم مراده، نظام سه تا حداقل استعمال داره، چون بعدش نظام ساز آمده ها، من این چیز رو میگم، اگه سازی نبود من نظام رو همون سیستم معنا میکردم. البته من اون تعریف مشهور چارلز رو قبول ندارم، یه شبهه‌ای دارم، شبهه طلبگی هم هست دیگه، ولی خیلی معطل نشیم اونجا. چون نظام سازی در گام دوم انقلاب است، معلومه که اون بحث سیستم و نظام مراد نیست. نظام یعنی همین که بیرون میگیم، نظام جمهوری اسلامی، نظام سرمایه‌داری، البته وقتی حاکمیت هم بیاد تو سرمایه داری تا آخر. اما بحث بعدی، یعنی بعد از مفهوم شناسی، اینه که آیا فقه سیاسی ظرفیت داره برای نظام سازی؟ حالا ما فرض کنید فقه سیاسی داریم. میدونی که بعضا میگن نداریم، مخالفن، اصلاً بخش سیاست رو از گستره شریعت خارج میدونن. چون از گستره شریعت خارج میدونن، از گستره فقه و اجتهاد هم خارج میدونن و میگن این جاییست که فقها قصد کردن نباس ورود کنن، میباس علم مثلا ورود کنه. نه، اگر گفتیم فقه سیاسی داریم، بحث ظرفیت ها مطرح میشه. این یه مطلب. دوم، نحوه اعمال این ظرفیت. البته بحث سومه ولی کنار هم میارم چون ارتباط لصیق دارم. آقای به من اجازه بده اینو پیش‌فرض مسلم بگیرم و الا بس تا بعد از آن هم طول میکشه. ما فرض کنید معتقدیم در فقه ظرفیت‌هایی برای استنباط گزاره‌های مربوط به نظام سازی وجود داره. چون من اینجا خصوصا مقاله هم دارم، چاپ هم شده، که ظرفیت شناسی فقه. البته اونجا بحث شده ظرفیت شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا. منتها خب میدونید کسی نمیتونه اون بحث رو مطرح بکنه ولی وارد به ساحت حوزه سیاسی نشه. چون مقاله هست، چاپ شده، رو سایت خود بنده هم هست، کسی بخواد مراجعه کنه راحت مراجعه میکنه. من دیگه وارد نشم اینجا که گفت قلیله لا ینفع کثیره هم لا یمکن. پس ظرفیت رو مسلم بگیریم. اما روش شناسی استنباط گزاره های سیاسی برای نظام سازی، این تقریبا جدیده که میخوام محضرتون عرض بکنم و یادم نمیاد در جایی چاپ شده باشه از حقیر. ببینید برخی از آقایان، اینم تو پرانتز بگم، این که میگم برخی از آقایان یا سه تا نظر هست لازم نیست کسی به زبان بیاره ها، ولی گفتمانش در حوزه هست. بعدم بندرم در نظر بگید یه طلبه ایست که با افراد مختلف از سنتی ترین افراد حوزه تا لورترینشون، اوپنترینشون ارتباط داره، حرفا رو میشنوه و از اونجاها در میاره. اینم حال شما مفروض بگیرید، حس حدس نیست، حسه. ببینید بعضی ها معتقدن ما با استنباط واحد اتمیک ما میتونیم از گزاره های سیاسی در بیاریم و بدیم دست نظام، یعنی ازش اون بخشی که آخه بنا شد نظام نیرو هم میخواد، نهاد هم میخواد، قدرت هم میخواد، ارتش هم میخواد، اوناش که ربطی نداره به بحث ما. اون بخشی که نظام وقتی میخواد ساخته بشه، یعنی اون قواعد، اون ضوابط، اون مبانی، اینایی که فقه میخواد ورود کنه، اینا میگن ما با استنباط واحد اتمیک میرسیم. یعنی اینا میگن ما مسائل رو مورد مورد بررسی میکنیم و هر چه در اومد بهشون میگیم به نظام میرسید یا نمیرسید، میگن ما کار نداریم، همینه. و البته خود به خود اگر کنار هم قرار بگیره چی ازش در میاد؟ نظام. نظام سازی هم میخواد بکنه، از همینا استفاده کنید. خیلی آقایان سراغ سنتی های کهن نریم. اصلا دیدگاه خیلی از بزرگان ما که تو حکومت هم هستن، اشکال نداره بحث علمی، حتی شورای نگهبان ما، این نگاه لذا میبینید استنباط استنباط اتمیکه. یه مسئله بیاد مجلس، از مجلس بره شورای نگهبان، حالا یا شورای نگهبان خلاف شرط تشخیص بده یا خلاف شرط تشخیص نده. یعنی شما رفتار شورای محترم نگهبان رو در نظر بگیرید در بحث بانک و اقتصاد. از شما سوال میکنم که همه تون آگاهید، آیا چیزی به نام نظام سازی جدای از همون استنباطات اتمیک بوده؟ نبوده. بحث خانواده، شما نگاه کنید چقدر قانون ما بعد از انقلاب برای خانواده داریم، برای زنها داریم، برای خانمها داریم. یعنی اینا میدونید پشت فکرشون، من کار ندارم به زبان بیارن یا نیارن، گفتمان تعبیر کردم نه گفتگو، پشت گفتمانش اینه که استنباط واحد اتمیک کفایت میکنه. حالا شورای نگهبان رو رها میکنیم، میام سراغ حوزه. همه حوزوی هستیم دیگه، از درستای حوزه هم خبر دارید. عموما بر همین اساس، من کلمه عموما چون از این مطلقگویی های بدم میاد، گاهی وقتا گوشه و کنار هست، من ممکنه خبر ندارم، ولی عموما استنباطات اتمیک، یعنی توضیح المسائل، یعنی عروه الوثقی تا آخر. مرحوم جناب آقای ثانی رضوان الله علیه که بحث مراسمشون دیروز بود، میدونید که ایشون از کسانی بود که در وقت دادستانش میگه آقا شما تحریر رو بذارید جلوتون یا علی. حتی علت این که استعفا هم داد ایشون یه مقدار مثلا با حالت قهر اومد بیرون و فاصله گرفت همین بود، میگه آقا اینقدر پیچ و خم این تحریر الوسیله، کتاب القصاصش برای قصاص، کتاب دیاتش برای دیات، تا آخر دیگه شاید سن شما ها اقتضا نکنه، کمتر اقتضا کنه، ولی حرف این مرحوم این بود. این در واقع با اینکه میدانید تحریر الوسیله مثل عروه الوثقی، مثل مبانی تکمله، کتاب نظام سازی نیست، کتاب استنباط اتمیکه. اما دوم، روش دوم که میگه فقه سیاسی اگر بخواد نظام سازی کنه معتقد به دو استنباطه. یک استنباط همین استنباط اتمیک، استنباط اول، دوم استنباط دوم. به این شکل میگه آقا شما مثلا در اقتصاد ورود کنه فقیه، گزاره های اقتصادی رو بررسی کنه، بعد دو دفعه برگرده این برآیندهای اتمیک رو، این خروجی های اتمیک رو بذاره کنار هم و ببینه مثلا سیستم اقتصادی، نظام اقتصادی در میاد یا نمیاد. اینجاست که طرف تا جایی پیش میره که میگه اگر حتی در استنباط اتمیکش دید مشکلی وجود داره، نمیگه از اون استنباط دست برداره ها، میگه از فتاوای دیگران استفاده کنه. حرف آقای صدر دیگه، فهمیدید چی رو میخوام بگم؟ این که ایشون میگه اگر یه جایی گیر پیدا کرد در اون سیستم، دید فتوای خودش جواب نمیده، مثلا فقیه استنباط کرده کراهت احتکار، اما وقتی داره در استنباط دوم و سیستم در اون به قول ایشون عناصر مشترکه به مشکل برمیخوره، بره فتوای مثلا صاحب جواهر رو بگیره که میگه احتکار حرامه. یعنی به دو استنباط قائلن این آقایان. حالا گاهی آقایان گوشه و کنار فهمیده میشه، منم رد نمی کنم، بعید نیست سه استنباط، یعنی استنباط اتمیک، استنباط نظام ها و استنباط کلان نظام یا نظام ها. آخه ما تو خود نظام هم خرده نظام داریم، خرده نظام ها. شما تو خود اقتصاد مثلا نظام مالی، بعد در نظام مالی میاد نظام اقتصاد، بعد نظام پول، مبادلات، اینا همه خرده نظامه که تحت یک کلان نظام یا چند تا کلان نظام در شریعت جمع میشه. اینا معتقدن ما باید برای اون تو خود نظام ها هم به استنباط بپردازیم، ولذا این رویکردها هست آقایان. لازم نیست حالا بنده بخوام نظر خودم رو بگم، توضیح بدم، و الا ما معتقدیم همون استنباط اتمیک منتها، ما میگیم باید دایره استنباط اتمیک رو توسعه داد. یعنی چه که من در استنباط اتمیک برسم به کراهت احتکار، بعد تو استنباط دوم گیر پیدا کنم، معلومه استنباط اولم مشکل داره. یا یعنی چه که مثلا ما مثل شورای محترم نگهبان بگیم صبح اینو در شورای نگهبان رد میکنیم، ولی بعد از ظهر با توجه به مصلحت در مجمع تشخیص تصویب میکنه. خب این پس اون گیر داره دیگه، همون استنباط اتمیکتون هم گیر داره. به همین خاطر بنده یه وقت سخنرانی داشتم، گفتم این نوشته یادم نیست جایی چاپ شده باشه از حقیر، ولی سخنرانیشو میدونم داشتم، گفتم همون استنباط اول، ولی تو استنباط اول باید عقل بیاد، مقاصد بیاد، مصلحت اجرا بیاد، مسئله تزاهم بیاد، تعارضم که جزء استنباط اول، اونو کسی نمیگه نیست، همه بیاد با همون استنباط اول. البته استنباط اول ما چاقش کردیم. خب پس فقه سیاسی اگر میخواد نقش داشته باشه در نظام سازی، باید رو نحوه استنباطش گفتگو بشه. حداقل این سه تا رویکرد هست. خب اینم بخش بعدی صحبت من. و اما بخش پایانی اگر اجازه بدید من قرار بدم، چون هنوزم مطالب زیادی داریم، ولی خب بخش پایانی قرار بدم. ببینید در فقه سیاسی و نظام، برای نظام سازی غیر از این روش شناسی استنباط که گفتم، باید ما پیش فرض هامون هم معلوم باشه. این غیر از روش شناسیه. من به دو تا پیش فرض محضر شما اشاره میکنم، بعدم رو مثال تطبیق میدم. پیش فرض اول بحث از حوزه شریعته، گستره شریعت. شما بزرگوارید، اهل مطالعه هستید، میدونید که یکی از اختلافات اساسی علمای مشروطه طلب در مشروطه و مشروع خواه رو همین نکته بود. یعنی یه عده معتقد بودن ما نباید فقه رو ببریم در حوزه های به قول اون قدیم عرفیات، اصلا خارجه. اینو مشروع خواهان میگفتن، حتی میگفتن ما قانون اساسی نمیخوایم، نماینده مجلس نمیخوایم، قانون ما قرآنه. در حالی که برخی معتقد بودن اونها هم جزء حوزه دینه و باید علما وارد بشن. این بحث گستره شریعت، خواستم بگم این بحث مال امروز نیست، مال دیروز نیست، گرچه من تو کتاب فقه و عرف بردمش تا زمان فضل ابن شازان و محمد ابن ادریس شافعی، میخوام بگم خیلی بحث کهنیست. اما ببینید کسی که میخواد راجع به فقه سیاسی و نظام سازی صحبت کنه، باید نسبت به حوزه فقه، حوزه شریعت، فرق این دوتام که معلومه، شریعت اعتبارات الهیه، فقه اون دانش یا عملیات استنباط کشف شریعته. لذا رابطه شریعت با رابطه فقه میشه رابطه کاشف با مکشوف. شریعت میشه مکشوف، فقه میشه کاشف. ببینید باید دقیقا این حوزه رو تصمیم بگیره، وگرنه ممکنه جایی که باید وارد بشه به توهم خروجش از نظام فقاهت وارد نمیشه، یا جایی که نباید وارد بشه وارد میشه. جالبم هست بدانید ما در محیط اطرافمون داریم کسی که اصلا اینها رو خارج از حوزه شریعت میدونه، خارج از فقه میدونه. مگه اون آقا نگفت مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی؟ البته اون میتونست حرفش درست باشه، اما با اون گستره که اون میگفت میخواست بگه اصلا اینها فقها نباید استنباط کنن، حتی اصول کلش. تا این طرف حوزه که ما الان کسانی داریم که میدونید صریحا میگن تقیم نمی کنن، میگن ما حتی ریاضیات اسلامی داریم. وقتی با یکی از محترمینشون مصاحبه میکنن، میگه یعنی دو ضرب در دو هم اسلامی یا غیر اسلامی؟ میگه بله، دوی ضرب در دو اسلامی یه جور جواب میده، غیر اسلامی یه جور جواب میده. یعنی تا این حد. خب وقتی اینقدر بالا و پایین هست، حالا شما ممکنه این رو مثلا تعجب کنید یا بعضی ها که میشنون بخندن، خب اینا دیگه حالا افراطشه، ولی داریم در حوزه هایی که واقعا جای بحث و گفتگو داره. و پیشفرض دوم، یه بار دیگه میگیم، فقه سیاسی و نظام سازی. ببینید در ورود فقه سیاسی به نظام سازی، آیا باید با دست پر رفت برای نظام سازی، یا بسیاری از ساحتها رو خالی گذاشت، منعطف گذاشت. اینو کمی توضیح میدم. ببینید بعضی وقتی بحث از نظام سازی میشه فقه سیاسی، میگن بله حوزه های علمیه باید بشینن گزاره های سیاسی رو استنباط کنن و البته با نگاه نظام سازی ها، و بدن مثلا دست متکفلان نظام، که اون وقت فقه سیاسی میاد بخش قواعد و اصول اون نظام رو پر میکنه. اما بعضی ها میگن اصلا این نمیشه، یعنی نمیشه با دست پر رفت. منظورم از دست پر یعنی دست پر از گزاره های سیاسی فقهی رفت برای نظام سازی. بسیارشو باید شناور گذاشت، بسیارشو باید منعطف گذاشت، بسیارشو باید به اقتضاعات زمان و مکان واگذار کرد. من یه مثال براتون میزنم آقایان، بحث پارسال من بود در فقه سیاسی. میدونید که در فقه سیاسی یه مسئله بسیار مهم اینه که نقش فقیه چیه. خب یه گزاره اینه، همینی که الان قانون اساسی ما هست سال 68. چیه قانون اساسی ما؟ میگه باید یک فقیه در حرم قدرت باشه، فقیه واحد هم باشه، شورای فقهی ما نداریم، همین دیگه. البته رابطش با مراجع مبهم مانده، قانون اساسی ما این مشکل رو داره. خب الان از خیلی ها سوال کنیم، میگن این حکوم میشه فقه سیاسی بحث کرد شکل حکومت اسلامی رو بحث نکرد؟ سوال میکنم. یکی از بگه من فقه سیاسی میخوام گزارش در بیارم ولی کار به حکومت اسلامی ندارم، این که نمیشه که. اینجا بحث میشه که حالا شکل حکومت چی باشه. بگیم همینی که در قانون اساسی سال 68 اومده. خب چرا قانون اساسی 58 نباشه؟ اونجا چی بود؟ اونجا این بود که فقیه یا شورای رهبری، رهبر یا شورای، اینو دیگه همتون اطلاع دارید. اصلا آقایان ممکنه ما بگیم حکومت اسلامی منحصر به این شکل نیست. اگر فقیه ناظر عالی باشه بر حکومت، واقعی که در مقاطعی در حکومت صفویه و قاجار رخ داد، یعنی ناظر عالی باشه، یا حتی مثلا الان من یه وقت برداشت سیاسی نشه، الان مثلا حکومت عراق چیه؟ مرجعیت عالی به تعبیر نجفی ها نظر میده، کسی هم رو نظر مرجعیت عالی حداقل در ظاهرم که شده حرف نمیزنه و خیلی وقتا هم دیدیم نه عملا هم اقدام کردن. الان مثلا این حکومت اسلامی میتونیم میگیم یا نه؟ یعنی آیا حکومت اسلامی وقتی کسی میخواد فقه سیاسی نظام سازی فرض کنید مسئله اولش دومش سومش شکل حکومت باشه، آیا باید تصمیم بگیره که من گفتم دست پر، منظورم از دست پر یعنی یه گزینه رو بگیریم بگیم ان للمرغ رجلا واحدا، مرغم یه پا داره همینه، یا اصلا بذاریم به اقتضاعات شناورش کنیم و بگیم اونا هم مثلا یه نحوه از فقه سیاسی و نظام سازی حالا بگید سیاسی اسلامی. مثال دوم میزنم، آخرین مثالم باشه و آخرین قسمت بحثم. ببینید نمیشه بحثای فقه سیاسی کرد همش سیاسی میشه دیگه، چیکار کنم؟ دیدید الان مثلا مخصوصا در اون ایام تظاهرات عراق، خب یه اختلافاتی گاهی مثلا بین فکر ما با فکر مرجعیت نجف بود. خب شاید بعضی از محترمین در کشور ما هم از اون موضع‌گیری ها راضی نباشن، ولی ببینید اینو من یه حدسه، شما هم میتونید دنبال کنید. من فکر میکنم ما یه تفکری داریم به نام تشکیل امت واحده اسلامی، یعنی شما مثلا افکار مرحوم امام رو حرفایی که ایشون زده یا رهبری رو دنبال کنید خیلی به این میاد، یعنی امت واحده اسلامی. البته اینکه حالا کسی حمله کنه مرزها رو زیر پا بذاره خدا، اینا بس نیست ابدا، اما ته فکر اینه که ما برسیم به یک امت واحده اسلامی. حالا بعد دیگه دولت‌ها حکومت‌ها چجور میشه، مرزها چجور میشه، اما ته قضیه اینه. ولذا برای خودش یه رسالتی تعریف میکنه. اما بهتون عرض بکنم بنده برداشتم اینه که در نجف اشرف و افکار اونجا تشکیل دولت‌های مدرن مسلمانه، دولت عراق، دولت ایران، دولت یمن، دولت عربستان تا آخر. ببینید الان خب همین یه بحث سیاسی میخواییم گزارش رو در بیاریم، بعدم میخواییم نظام سازی کنیم دیگه، نظام هم بالاخره نسبت به این مسئله نمیتونه چی باشه. آیا باید رفت به سوی تشکیل امت واحده یا رفت دولت‌های مدرن؟ مدرن که میگم به این معنای متداولش، دولت به دولت روس. اینجاست که به این نکته میرسیم که ما باید در پیشفرض‌هامون و مبانیمون هم بعضی از بحثا رو صاف کنیم. من شاید مثلا چند دقیقه هم از فرصتم گذشت، یا نمیدونم دوستان که میگفتن تا یک ساعت، ولی من گفتم مقیدم بیشتر از 40 دقیقه نشید. و حالا بحث مفهوم شناسی رو مطرح کردیم، یک بحث اینکه فقه ظرفیت داره این هفته بحث نکردیم، پیش‌فرض گرفتیم، نحوه استنباط که حالا چجور میخوایم استنباط کنیم فقه سیاسی رو برای نظام سازی، سوم مبانی و پیش‌فرض‌ها. من به دو تا پیش‌فرض ولی اینجا بیشتر نوشتم ها اشاره کردم، یکی بحث گستره شریعت. البته تو این برگی که اگر پیشتون باشه نوشتم رابطه مکتب فقه شریعت با علم، این به نوعی همون گستره شریعته. و بعدم نظام سازی با دست پر، یا باید خیلی از نظام یعنی استنباطو بذاریم در صحنه عمل و شناور بذاریم، مقصودم این بود به اقتضاعات واگذار کنیم. من میخواستم بخش بعدی رو که یه نگاه پشت سر بکنیم 40 ساله قبل، یه نگاه چله دوم. چله دوم خب همینه دیگه، یعنی به بنده بگم میگم باید اینا مثلا نیازه و به خاطر مثالی که به شورای نگهبان و حوزه زدیم پشت سرمون هم نگاه کردیم، معلوم شد گیر کار کجاست اگر اسمشو بذاریم گیر. از این جهت من از این بحث خودم رو مستقنی میبینم، عذرخواهی میکنم، حوصله کردید آقا. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد. خیلی تشکر میکنم از استاد گرامی، در خدمت استاد مقیمی هستیم و 20 دقیقه برای نقل بیانات استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. من در این ایام رو عرض تسلیت دارم به ویژه سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام به روایت ایرو، و عرض تشکر دارم خدمت بانیان این جلسه و جناب استاد علی دوست که از نکات و مطالب عالمانه‌ای که فرمودن استفاده کردیم و بهره بردیم، و برای اینکه ابهامات یه مقداری بازتر بشه و توضیح بیشتری بفرمایند چند نکته ای رو عریضه میکنم خدمتشون. من به همین ترتیبی که منظم مباحث اومد جلو به همین ترتیب بحث رو میاییم جلو که ما در فقه سیاسی قرار شد فقه سیاسی رو روی کردی تلقی نکنیم، به این معنا نگیریم. اون فقه و سیاست قدیم هم که قطعا مد نظر نیست، فقه و سیاسه. یعنی بنا گذاشتیم از این اصطلاح که گزاره‌های مربوط به اداره جامعه، قدرت و مسائل پیرامون به حاکمیت به معنای عامش، این معنا از فقه سیاسی ما همون فقه سیاست فارسیش بگیم یا فقه و سیاسه تلقی کنیم که مضاف و مضاف الیهی به اصطلاح بگیریم تا صفت موصوفی. خب در اینجا از فقه سیاسی ما اون معنای روی کرد نداریم. لذا من همینجا یک نقبی میزنم به نکته سوم، حالا نظام رو میرسم، چون با اون نظام هم حالا اشاره کنم. بنا به این شد که مجموعه حاکمیت و قواعد و مبانی و نهاد و سازمان باشد، نه اون نظام سازی شهید صدری الزامن به معنای مکتب سازی که در بعد تئوری و نظریه خلاصه میشه. اما زمانی که بحث سوم، بحث روش شناسی رسیدیم، برای اینکه این فقه و سیاسه بتوانه اون نظام سازی، این نهاد مجموعه حاکمیت با همه لوازمش که توضیح فرمودند را تأسیس کنه، اونجا به چند گفتمان رسیدیم. یه گفتمانهای نگاه‌های فردی، یه گفتمانهایی که در اونجا میاد و از اون نگاه اتمیک خودشو خارج میکنه و نگاه نظاموارگی و کلان داره. اینجاست که وقتی که این روش از اون روش فقه خرد، فقه اتمیک، فقه فردی، حالا به هر تعابیری کنیم، خارج میشه و میاد به اصطلاح با یک توسعه‌ای که در اون دایرهشون فرمودن، یعنی به همون اصطلاحی که امروزه ما داریم از او به تعبیر فقه حکومتی، روش فقه حکومتی یا روش فقه نظام که حالا اخیراً علی اختلاف القراءات فیه مطرح می‌فرماندی، پیوست می‌خوره به این. یعنی ما روش استنباط رو در روش شناسی اون فقه و سیاسه ما باید بیایم دیگه با این نگاه فقه حکومتی، نگاه به اصطلاح اتمیک خارج بشیم. اینجا خودش پس وارد یک رویکرد میشیم. یعنی بخوایم نخواهیم در فقه و سیاست، گرچه ما فقه و سیاست رو به مجموع گزاره های دین گرفتیم، اما روش شناسی ما رو هل میده به این سمت که در مواجهه استنباطی مسائل فقه و سیاست با رویکرد فقه حکومتی، با رویکرد به اصطلاح متأخر به معنای حالا صحیحش و برخی از قرائتاش که ما قبول داریم به معنای هم فقه نظام یا نظاممند یا به معنای بعضی نظام ساز، اینجا دوباره پایین اصطلاح میاد فسد. یعنی ما فقه و سیاست بال معروف روی کردی رو دوباره خواهیم داشت. یعنی از اون، چون که روش شناسی شما این اختزار رو میکنه و اون روش شناسی فقه فردی اتمیک رو کافی نمیدانید، پاسخگو نمیدانید. و تجربه نقبی هم زدی که تجربه 30 سال گذشته ما یکی از نکات ضعفش هم تصریح کنیم همین بود که خواستن مسائل مختلف کشور را با همین به تعبیر برخی ازش تعبیر کردن، به جای اتمیک مثلا موضوع محور، مسئله محور، فقر و مسئله مسئله، موضوع موضوع دیدن، نه نظامواره، مکتبواره، با این که شاید بعضا روی کردشون هم حکومتی بود. پس اینجا ما دوباره هم نیاز داریم به رویکرد حکومتی، یعنی ایراد نداره بگیم اصطلاح ما فقه و سیاست است، مسائل مربوط به حاکمیت و قدرت و نهاد، اما برای استنباط بعد رویکرد حکومتی را بپذیریم، نه رویکرد فقه فردی که جزء مبانی شماست که والله که نمیتونید وارد این سیستم بشیم. و اونم بعد رویکرد فقه حکومتی هم دو قرائت امروز مجبور هست. این فقه حکومتی قائلیم، گفته ما این بحثی که اخیراً بعضی از فضلا و عزه داشتن که ما فقه حکومتی امامو قائلیم، فقه نظام نمیفهمیم و دنبال اون مسائل نگاه ثانوی که همه لحاظ تزاحمات و مقاصد و اینا رو فرمودید، این به همون معنای متأخر فقه نظامه که ازش تعبیر میکنن. پس ما دوباره باید نگاه رویکردی نظام وارگی یا نظام سازی یا نگاه سیستمی رو بهش در روش دوباره بهش نیاز داریم. لذا میشه فقه و سیاست ما فقه و به حیث متعلق تقسیم کردیم اونجا، میشه فقه و سیاستی که با رویکرد فقه حکومتی نظام ساز، نظام واره، سیستم، و الله به این مقصود هدف ما نمیرسیم، چون اختزای روش اینه. این روشی که ترسیم فرمودید وارد گفتمان فقه حکومتی شدید، فقه فردی رو ما ازش تلقی نداریم، اون رو کافی مطلوب، یعنی فقه مطلوب فی الواقع نمیدانیم، و فقه حکومتی خودش حالا تلقیش، حالا از دالی توضیح می‌فرمایید که در فقه حکومتی را تعابیر باز مختلف هست که قرائت شما از فقه حکومتی قرائت روی کردی است که جمعی ابواب را می‌گیرد، از طهارت تا انتها که تقریبا میان عرف سیاست فقه حکومتی رو این تعبیر رایج هست، فعلا مقبوله. و اینکه فقه این دعوایی که اخیراً دو سال اخیر اتفاق افتاد، فقه حکومتی بلا نظام، بلا اون سیستم و استخراج مکتب یا مع نظام، که ما میگیم نه، چون شورای نگهبان و دیگر نهادها همونجور فرمودید خرد قوانین خانواده دارن، اون در یک مجموعه کلان به هم پیوسته در راستای هدف واحد ندید. ما میگیم فقه نظام یه مجموعه است، همین فقه اکبر نیست، همین فقه اصغر است، همین فقه مصطلح است، اما مبتنی بر مبانی در راستای تامین هدف سبب میشه. به درستی فرمودید ما یه نگاهی به همون استنباط اولیه بندازیم و در استنباط اولیه تجدید نظر کنیم و اون قواعد را بیایم به تعبیر خود حضرت عالی برای ما یک ابر قواعدی اینجا بسازه که این ابر قواعد هم بتونه ما رو در طراحی این قضیه کمک کنه. اینجاست که ما هم نظام سازی معنی سیستم رو دوباره بهش نیاز داریم توی این مجموعه در وسط روش، هم رویکرد فقه حکومتی را، گرچه در اصطلاح فقه سیاسی به حسب متعلق تقسیم فرمودید که پس پای این دو دوباره لامحاله میاد وسط و این روش به ما میتونه اون اصطلاح ما را هم تعمیمی بده و ایرادی هم به نظرم نداره. نکته دوم در بحث نظام که ترسیم میفرمودید، یه سوالی و ابهامی برای حقیر پیدا شد. خب نظام رو شما این مجموعه حاکمیت و نهادها و مبانی و قواعد و ضوابط و همه اینها گرفتید که به این نظام جمهوری هم مثال فرمودید. خب ما میگیم نقش فقه و سیاست، فقه و سیاست رو به حسب متعلق گرفتیم، یعنی مسائل مربوط به حاکمیت و چرخش قدرت و اداره جامعه در این نظام سازی به این مجموعه وسیع. این سبب میشه که نقش فقه و سیاست در این مجموعه وسیع یه گستره بسیار، یعنی شاید گفت چی تعبیری کنم، یعنی اعمی میده به فقه و سیاست متعلق، یعنی به همه عرصه‌ها. دیگه سوال اینجا پیش میاد اگه این فقه و سیاست بخواد بود مدیریت کنه همه نهادها و قواعد اداره جامعه را، و منها فقه و اقتصاد، و منها ضوابط فقه و تربیت، و منها مثلا فقه القضا، اون متعلق حاکمیت به گونه ایست که شما فقه سیاسی رو به معنای جامعه همه اینها میگیرید، یعنی اونها میشن زیر مجموعه. اون موقع رابطه این فقه و سیاست که مضاف مضاف الیه گرفتیم با فقه الاقتصاد چی میشه؟ با فقه مثلا، چون که فقه سیاست همه مسائل سیاسی شد، تو طراحی نظام هدف و وظیفه و رسالت فقه و سیاست رو پاسخگوی و مجموعه قواعد و ضوابط و مبانی اداره جامعه در همه عرصه‌ها ترسیم فرمودید و مثال زدید، یعنی هم از مسائل، حتی شما در تعبیر شما فرمودید که نهادهای فکری متعلق به بورس مثلا، خب بورسی عرصه فقه الاقتصاده که مبانی ما در مثلا بورس میشه فقه الاقتصاد. اون موقع رابطه فقه و سیاست با دیگر فقه‌های مضاف چه می شود؟ این میشه اعم، اونا میشن زیر مجموعه. اگه اینجوری باشه که انده شما فقه و سیاست میشه نزدیک میشه به همون مثلا اون نهاد کلان، اگر اونا زیر مجموعه برن، یا اونا بخشی رو به عهده میگیرن، سیاست اعم از اینها میشه دیگه بالاخره. پس این فقه و سیاست یک معنای اعم می پیدا میکنه، میتونیم بر مدار فقه و سیاست بیایم بگیم این اون بخش بالاتر از فقه مضافا، این اون نظریه کلانتر ماست. حالا اگه کلانتر از او داریم شاید بگیم دیگه نداریم دیگه، کل اداره جامعه از مبانی و قواعد و حاکمیت و نهادها، سازمانها، که سازمانها و نهادهاشم و قوانینشم به عرصه‌های مختلف اقتصادی و قضایی و تربیتی و همه گسترش پیدا میکنه، پس فقه و سیاست میشه همون به اصطلاح اعم ما و میشه همون نظر کلان. اگه اینو مسامان بدیم میرسیم کلام ما بقیه میره زیر مجموعه. آیا همین مقصود است یا نه؟ لازمه فهمی که من از فرمایش حضرت داشتم اینه، در حالی که فعلا فقه و سیاست در اصطلاح قسیمه دیگه، حالا اون موقع ایرادی نداره ما بگیم به این لحاظ عام میشه. خواستم این رو نظر مبارک رو اینجا بفرمایید که این برداشت درست هست یا درست نیست. تو قسمت سوم که بحث اون مبانی و پیش‌فرض‌ها که فرمودید، به نظرم این برگشت میکنه به دعوای اخیر در همین فقه نظام. تو فقه نظام خب مستحضر اید از دالی هم یکی از بحث‌های جدی و مفیدی که الان تو سایت هم هست در باره فقه نظام فرمودید، نکاتی است که از حضرت عالی است. یه وقتی هم یه عرضی ما داشتیم در وسط اون دعوا، اومدیم برای تحریر محل نزاع که افرادی که وارد این بحث میشن بیان سر اصل دعوا و دعوای لفظی نشه، یه نشستی بود اونجا عرض کردیم خب فقه به چند معناست. تو بعضی از آقایونی که فقه نظام میگن فقه و اجتهاد میگیرن، بعضی فقه رو به معنای تراث و ادبیات میگیرن، بعضی فقه رو هم معنای علم دانش میگیرن، بعضی فقه رو معنای همین رایج اصطلاحی اون مجموع قوانی نازه به فعل مکلف. نظام هم که خب برداشتای از سیستم و خود این دستگاه حاکمه، و بعضی ها نظاممندی ساختاری درونی فقه. اون عرض کردیم که اینا تا روشن نشه دعوا لفظیست. اونجا یه نکته ای هست که آیا بعضی هم فقه رو به فقه فرایندها، نهادها و سازمانها نظام معنا کردن و فقه نظام و فقه طراحی فرایند و نهاد و سازمان. خب در اونجا اگر ما بگیم که فقه نظام یک معنایی است که بر اساس مبانی در راستای هدف دست به همون قواعد، ضوابط، اصول و سیاست‌های کلان میزنه و طراحی کلام میکنه، اینجا یه بحث پیش میاد که ما آیا بر اساس مبانی شد. نکته از دالی هم به همین بوده، نخواستید پاسخ بفرمایید، طرفین قضیه رو مطرح فرمودید. ما در اون فقه نظام، در اون ساختار مبانی سیاسی میگید با دست پر یا اختزایی. سوال این است که این خودش آیا یک امر اختیاری است یا نتیجه قهری نظری است. این رو ابهام تو فرمایش از دالی بود که ما آیا لازم با دست پر بریم یا اختزایی، یعنی به اختیار فقیه است یا نه. اگر ما در اون نظریه کلان سیاسی خب رسیدیم به اون قرائتی که از مرحوم امام رواج پیدا کرد و ولایت فقیه و دیگر فقیهان باید اطاعت کنن، نظریه سیاسی ما به اینجا رسید، حتی اگر دنبال امت واحده میام زیر مجموعه این اصلا او محصول این نظریه سیاسی است، خب به ذهن میرسه که بعضی از نظریات ساختار سازن. یعنی ما در عرصه ساختار و نهادها و الگوها تعبیر کنیم که برسیم نتیجهش امت واحده بشود یا نتیجهش به تعبیر از دالی همین دولت‌های رایج مدرن بشود، این دست ما نیست. یعنی گاهی اوقات فقیه در اون استنباطاتش به یک نظریه میرسد، نظریه ساختار ساز. یعنی ما در فقه نظام قائلیم های ساختارها و نهادها باید در نظریات روشن میشند، فقه میسازد یا به اختزایی است یا به عقلایی است. ما قائل به تفصیلیم، میگیم بعضی اوقات نظریه نظام ساز، یعنی الگو ساز، ساختار ساز. شما این نظر رو قائل شدی چاره ای نداری، باید هرمی برید جلو. وقتی که به قرائت ولایت فقیه امام شما مشغول میشید، نتیجه قهریش میاد میشید هرمی، میگه همه فقیه باید فقیه که حاکم بستیت پیدا کرد به اطاعت کنن. نقش مراجم روشن میشه، مراجم در اساس حکومتی و نظرشون میشه حاکم. دیگر ابهام در این نظریه نیست، رو قانون اساسی باشه در این نظریه دیگه ابهام نیست. کامی در استفتاءات و پاسخام صریحا اینجا اعلان موضع فرمودن در این عرصه. مقلدین تکلیفشون در مسائل اجتماعی و سیاسی، حاکمیتی با مسائل فردیشون در تبعید از ولی فقیه و مرجعیت روشن میشه. اینجا خود این نظریه میشه دست پر به تعبیر از تالی. دیگه چاره ای نداری. شما این ساختار برای شما ساخت، ساختار ساخت. بعد هرمی بیایید، هرمی آمدید. ما بقیه فقها رو تابع میدانید، تابع دانستید. خب نتیجهش به تعبیر از تالی میشه، باید به دنبال امت واحده. یه وقت میگه نه، در نظریه سیاسی شما به این نظریه میرسید که فقیه حاکم علی الاطلاق ما اصلا نداریم. این اون نظریات شما و اون فقه نظام شما این تعیین میکند این چارچوب ها را. بعضن پس نظریات خود اون فقه سیاسی فقیه برایش ساختار سازن، الگو سازن، الگوی ساختار سیاسی، الگوی هرمی یا الگوی غیر هرمی یا الگوی بعضی آقایون متأخر میسای منتظری تو نظر اخیرش پاسخ به نامه بعضی آقایون بود، به نظر من میدشون فرمود چه اشکال داره، ما سه نهاد هم سه نهاد در عرض یه فقیه باشه جای خودش، سه نهاد قوه هم سه تا مستقل مثلا انتخابیه با انهای انتخاب عمومی و تخصصی نخبگانی بشه مثلا یه ساختارین. این بستگی داره به اون نظریات. پس در فقه نظام مگر اون ساختارهای کلان رو آمدیم و معنای فقه نظام به معنای نظام سازی، به معنای نظام سازی یعنی همون سیستم که خودش یکی از اون عرصه‌های نظام، نظام سیاسی است. خب او بعضا الگو میسازه دیگه، ما نمیتوانیم از قبل تصمیم بگیریم که های دست پر برم یا اختزایی مگر چارچوب نظری فکری شما اون این مبانی رو نقد کنه بگه نه ما در مبانی فکری در اونجا در اداره جامعه قائلیم به تعدد ولایات، اون موقع منجر میشید قهرم به دولت سیاسی. بازم اختزایی نیستید، یعنی بازم شما نظریتون به اینجا منتهی میشه. لذا این هم توضیح بفرمایید که ما دست پر بریم یا اختزایی آیا به اختیار فقیه یا اون چارچوب های فکری مبانیش، منظور شماست که یکی از این دو راه رو براش معین میفهمیم. بیشترم مصدق نمیشم تا استفاده کنیم نکاتی رو بگیم. ببخشید.
جواب بدم آقای جناب آقایون که برود نمیکنم. باش بسیار. حالا خب نمیتونم محرومم بشم، میخواد در حد دو دقیقه، چون جناب آقای موقعی میگه دو دقیقه لطف کردم وقتی که من اضافه اگر میخوان، اگر هم نست که همینا استفاده. بسم الله الرحمن الرحیم. خارج از تعارف آقای مقیمی و مجامله، من خب جلساتی که نظر دادم بعد ناقدان نقد کردن کم نبوده، شاید بعضیش هم خودتون خبر دارید در پژوهشگاه، ولی خیلی لذت بردم، نقد خوبی بود. شما سه تا مطلب رو بیان کردید، منم مختصر عرضی دارم. معناشم جواب دادن من این نیست که شما اشکال گرفتید، من دارم جواب میدم، همون تعبیری که کردید رفع ابهام بشه و حالا از طرف شما باشه اشکال، از طرف من نباشه جواب، توضیح باشه. راجع به بخش اول یعنی شبهه اول شما، من بخوام فشردش کنم این میشه که شما ولو خیلی راحت در اون معنای دوم نظام یا حتی ما اول یعنی مجموعه اجزا عبور میکنید، ولی لا محال در وقت استنباط باز به اونجا کشیده میشید. به تعبیر شما پای سیستم دو دفعه میاد وسط، پای نظام میاد وسط. خب من اینو مخالف نیستم، بله ممکنه یک باحث فقه سیاسی اتفاقا باید اونا رو هم خوب بحث کنه. من عرض کردم مورد نظر من در این جلسه نیست و همینطورم هست، من تایید میکنم فرما شما رو. همین دعوایی که شد بین دو سال پیش تقریبا بود بین آقایان، دعوای علمی منظورمه. خب مگه میشه کسی فقه سیاسی بحث کنه و اونجا بی موضع باشه؟ چنان که نمیتونه فقه الاقتصاد بحث کنه، چون کسی که میگه ما اصلا چیزی به نام سیستم نداریم، یا بعضیشون میگن سیستم داریم اما سیستم اتوماتیک مکشوف میشه، در مقابل بعضی میگن نه سیستم داریم و باید رفت سراغ کشف سیستم مطرح میشه. بله منتها من عرض کردم محور بحث من الان نیست، شما میگید که برای همچون کسی باید اونا رو هم بحث کنه، گفتگو کنه، مطمئن نظر قرار بده. بله مطلب درست. و اما نقطه دوم که بنا شد فقه سیاسی اون قواعد، اصول، ضوابط نظام رو ساپورت کنه، شما فرمایشتون اینه که خب بخشی از این قواعد به اقتصاد مربوط، به خانواده مربوطه، به حقوق جزا مربوطه، خب اینا رو میخواد فقه سیاسی ساپورت کنه. آیا میخواد بگید فقه سیاسی اهم و همه اونا رو میگیره، یا رابطش قسیمه که شاید تلقی عام این باشه؟ به تعبیر شما رابطه چه میشه؟ ببینید، من نمیخوام بگم که رابطه اهمه، نه، من ترجیح میدم همون قسیم بودن رو بگیرم. منتها تو همون فقه الاقتصاد اون بخشش که مربوط میشه به اداره، یعنی در واقع میخواد در قالب یک سیاست در بیاد. لذا ممکنه شما یک دانشکده، یک پژوهشکده، پژوهشگاه داشته باشید که مسائل اقتصاد یه نظام رو در بیارن، اما وقتی این میخواد بیاد تو تدبیر نظام، اینجا عذرخواهی میکنم، من کتاب خودم رو آدرس بینم فقه و مصلحت، من اونجا مفصل بحث کردم. اینجاست که استنباط دوم مطرح میشه، یعنی تزاحم دو مصلحت، تزاحم دو مفسده، یا تزاحم مصلحت و مفسده، یا بگی دو واجب دو حرام، یا واجب و حرام، که معمولا این تو تدبیر یعنی تو خارج مطرح میشه، این دیگه بحث فقه سیاسیه. ولذا کسی که متصدی استنباط گزاره های فقه الاقتصاده میشونه استنباط میکنه، اما فقیه باحث فقه سیاسی وقتی بخواد اینها رو با نگاه دخالتش در اداره جامعه نگاه بکنه، قهرم میره تو فقه سیاسی.
خب فقیه فقه اقتصاد با روی کرده حکومتی استنباط میکنه، این ناظر به اجرا، فقیه فقه اقتصاد رو میگیم با روی کرده سنتی غیر حکومتی.
این همون دست
اگه حکومتی باشه باز
نه. اگر بگید که همه گربه ها در همین حجله کشته میشه تمام میشه، همون دست پر که میگم، این دیگه بله اصلا نگاه میکنه. اما اگر گفتیم نه، برای اداره نظام این باید استنباط کنه، ولی برای اداره نظام یه اقتضائاتی پیش میاد که ببینه این الان در تدبیر نظام چه جایگاهی داره، چه جوریه، این فقه سیاسی میشه. لذا میخوام عرض کنم مثلا ما زخمی نکنیم این قسیم بودن رو، اما نمیتونیم مستظری قسیم که میمید دیوار چین بذاریم بین اینا. اون گزاره فقه الاقتصاد، فقه خانواده میاد تو تدبیر نظام، ممکنه یک حتی تو همون مرحله پالایش هایی پیدا کنه، کم و زیاد هایی بشه. من یه خاطره ای رو بگم، نه از خاطر گویی، ما اون همایش فقه هسته‌ای که داشتیم، از جمله خدمت بعضی مراجع که رفتیم، از آقای جوادی آملی بودن، من رفتم گزارش بدم و ازشون یه پیامی بگیرم برای اون همایش فقه هسته‌ای. بالاخره گفتم که ایشون خوب میدونست ما میخوایم، مثلا دورانی بود که میخواستیم به دنیا اعلان کنیم که ما دنبال سلاح هسته‌ای تولید انباش نیستیم، بعد فتوای رهبری هم فتواست واقعا، نه حکم حکومی یا تقییر. ایشون میدونستم ما دنبال این هستیم و پیامم که میخوام بگیریم، میخوام بگیم که ایشون بده پیام بده که میخوام تولید کنیم، باید پیامی باشه در این راست. ایشون به من گفتن که خب همه اینا رو شما میگی درست، ولی وقتی یه موشک میاد دسفور، شعارها میشه موشک جواب موشک. با خنده گفتن اونجا دیگه شما چی میگیم؟ موشک جواب موشک، یعنی میشه بگی اعلامیه جواب موشک یا فتوا جواب موشک، اون موشک جواب موشک، یعنی تهش حالا ایشون شوخی داره میکنه، ولی این تهش یه بحث علمیه که اونجا دیگه باید یه تدبیر چه اقتضائاتی داره. البته ما هم چون سلام ضبط میشه ممکنه بعدن هم این، نه هنوزم معتقدیم، هنوزم به حرمت سلاح هسته‌ای و فتوایی که رهبری دادم و پشتوانم فتوای ایشون بود. پس این به این شکل اگر اصلاح کنیم، اون همپوشانی و اون چیز حل میشه، ولی خودتونم اهل علمی اهل فضل میدونید واقعا دیوار کشیدن بین اینا. حالا من شما سوال میکنم، میشه مثلا بین فقه خانواده مثلا و حتی اقتصاد دیوار گذاشت؟ خیلی جاها بحث خانواده میره تو اقتصاد، یا بحث اقتصاد میره تو بحث چی؟ خانواده. و اما راجع به سوم که خب خیلی بحث دامنه داریست، ببینید به نظر شما چجور اینجوری بگیم، ای که من گفتم با دست پر نمیشه رفت، معناشم این نیست که با دست پر از خالی باید رفت. طبیعتاً باید یه حدی رو قبول کنیم، بله، یعنی کسی که میره حتما نظریه داره میره، یه کسی که عامیه تو این مطلب که بگه من دستم خالی خالیه میخوام برم تو نظام سازی، خب نمیشه. اما پر داریم تا پر. من حرفم این بود که اولا در همون مرحله اول که شما فرمودید میخواد به یه نظریه ساختار ساز، نظام ساز، الگو ساز برسه، در همون مرحله نگاه فقهی خیلی مهمه. حالا همین بسیان محضرتون کردم، کسی همون مرحله اول حال تازه در دستشو پر میکنه، داره نظریه، در همون مرحله برسد به این که یک شکل داره یا همونجا چند تا شکل ببینه، یعنی خود نظریه ها منعطف دارد و غیر منعطف، یا همون که گفتم برسه که حتما امت واحده یا نه، هر کدام از اینها شد میتونه باشه، یعنی در خود اون مرحله چی؟ مرحله نگاه. یا مثلا فقط ولایت فقیه داریم یا حتی ولایت عالمان عاقل و عادل. یه بحثی من تو فقه سیاسی دارم که ما نمیتونیم موافقت کنیم میگیم حتما باید فقیه یا معزون از فقیه، یعنی حتی کسی ممکنه مسلمان هم نباشه ولی عاقل عادل عالمه
با وجود فقیه.
حالا این باز بحثه، من تو درد سرش نمیم، زود ماشاءالله منتقل میشید شما، اون شما حال من اصرار ندارم، بپذیرید بدون فقیه. ولی ازای این همه حکومت جور دیگه درست نمیشه، اون حکومت جوره، اون جوره، اون جوره. حالا اگه مردمی رأی دادن اونم عاقله، عادل، عادل اجتماعی یا نه عادل نماز جماعتی و عالمه، داردم کار میکنه، خیانت هم نمیکنه به کشورش، این ولایت نداره. ما معتقدیم از بعضی از آیات قرآن، بعضی از روایات مثل روایت زید شهام در میاد که اینا ولایت دارن. خب اگر داشته باشن، ببینید یه کسی که از اول دیدش شناوره با یه کسی که از اول تک گذاره میره جلو. الان در همین بحث جمهوریت و حکومت، خب میدونید بعضی رأی واقعا تعارف رأی مردم اصلا قبول ندارن، میدونید ابام ندارن، میگن بزرگان و حوزم هستن، اصلا چیزی به نام رأی مردم رو قبول ندارن، میگن یه چیزی فرمالیت هست. تا کسی که میگه نه رأی مثلا مقبولیت میاره ولو مشروعیت نمیاره، تا اگر حالا یک کسی گفت اینا اقتضاعاته، یعنی نظریه بسته باشه یا نظریه باز باشه.
من سوال هم میکنم اقتضاعی، یعنی که مثلا فرض من قرائت ما از نظر فقهی مقام معظم رهبری اینه که ایشون مثلا رأی مردم رو پایه از مشروعیت میدونه، برداشته که از امام و دیگران مثلا میشد که ایشون نه مقبولیت میدونه، میام آیا این دو بزرگوار که هر دوم دو تا ولی فقیه در طول همن، اینا اقتضاعی یعنی به حکم ثانوی و حکومتی یا نه دیگه دستشون نه، فرض دیگه بسته میشه،
اینا بر اساس همون گزارهایی که استنباط میکنن منتها
دیگه دستشون پر میشه،
بله دستشون پر میشه. اما من که میگم لازم اختزار... لازمیست که همه جا اینطور باشه،
بعد استنباط اقتضا داریم.
حالا من داشتم عرضم رو ادامه میدادم، ببینید پس یه مرحله این دست پر که من میگم دو تعبیر داشتم، دست پر نباشه به اقتضاعات باشه، یه مرحله من همون مرحله که شما میگید تازه فقیه داره جمع میکنه، تو همون مرحله ممکنه یه فقیهی باشه تک گزارهی باشه تو خیلی از مسائل، یه فقیه باشه شناور ببینه، این یه مرحله. مرحله دوم میاد مرحله ورود به به اصطلاح عمل که اونجا میگیم اقتضا، اونجا ممکنه فرض کنید شناور ببینه، همون مصلحتی که در کشف حکم میبینه در اجرای احکام مکشوف هم ببینه، دو تا مصلحت در کشف حکم. حالا اونجا. حکم حکومتی نه، اینا بیشتر فتاوای اجتماعی دیگه تا حکم حکومتی. حکم حکومتی با تلقی که من ازش دارم، من که میگم یعنی از فقها گرفتیم، نه نظر خودم باشه، اینا بیشتر فتاوای اجتماعی است. حالا اون کلمه رو به کار نبریم، بفهمید حکم حکومتی، بفهمید فتاوای اجتماعی، اینا هست. پس ببینید من خیلی نزا نداریم، دست پر نسبیه، بله بعضی وقتا باید رفت، منتها خود این که از انسان از اول مختلف ببینید. الان همین مثالی که من زدم براتون، خیلی ها نمیپذیرن حکومت عاقلان و عادل، حالا یک کسی بپذیره، این دستش خیلی شناورتره تا اونی که گزینه رو گرفته ولم نمیکنه. دیگه این گفتم ان للمقر رجلن واحده، میگه باید همین رفت جلو دیگه. ولی خب در صحنه عملم بعضی وقتا چیزای پیش میاد. خب خیلی بحث هست و دیگه حالا خود بس باشه. الحمدلله رب
العالمین.
خواهش میکنم، ما هم استفاده کرد.
خیلی تشکر میکنم از اساتید گرامی، بحثای بسیار خوبی مطرح شد. چون وقت کوتاهه و بیان اساتید هم گویا بود، من دیگه مزاحمت نمیکنم و جمع‌بندی نمیکنم. فقط عرض کنم که با تعجب مباحثی که بیان شد، مشخص میشه که جای کار بسیار زیاده، مخصوصا در سه حوزه تبیین مفاهیم، روش‌شناسی و بیان پیش‌فرض‌ها، یعنی حتی در تبیین مفهوم فقه سیاسی، در اینکه رابطه تعریف وصفی و رابطه تعریف اضافی به چه صورتیه، یکی آیا روش و دیگری موضوع ماست، اختلاف نظر وجود داره، تا حوزه پیش‌فرض‌ها که شیوه اجتهادی باید به چه صورت باشه و جایگاه فقیه در استنباط به چه صورته. همینطور در مباحثی به نظر میرسه ما تا به نتیجه نرسیم بحث رو نمیشه به خوبی پیش برد، مثلا جایگاه احکام امضایی و تأسیسی، جایگاه بنای عقلا، تفاوت روش شناختی احکام تعبدی و غیر تعبدی، جایگاه احکام اولی و ثانوی حکومتی که الان در مباحثه اساتید مطرح شد، و همینطور روش شناسی، موضوع شناسی و مصداق شناسی که به نظر میرسه همین بحثی که مطرح شد در رابطه با فقه اقتصاد و فقه سیاست، بخش زیادش به موضوع شناسی برمیگره که اصلا حوزه‌های مختلف علوم انسانی چه ارتباطی با همدیگه دارن. همه اینها نشون میده که حوزه باید نقش خیلی فعالتری رو ایفا کنه در مباحث اینچنینی، و هدف این نشست و نشست‌های مشابه هم همینه. یعنی اطلاع داریم که نمیشه در زمان کوتاه این بحث‌ها رو به صورت مصوفا بحث کرد، اما میشه توجه ها رو جلب کرد به مباحث اینچنینی، و انشاءالله بتونیم که در ادامه مباحث غنی‌تری داشته باشیم و تعداد بیشتری از آقایان علما وارد حوزه بشن و طلاب بیشتری علاقمند بشن به بحث های اینچنینی. من بیشتر از این مصدع اوقات نمیشم و با عرض تشکر از اساتید گرامی و حضار محترم جلسه رو به پایان میرسونیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.